شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض میکنم.
علیکم، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوی شما.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در چند جلسه گذشته راجع به بحران‌ها و آسیب‌های روحی گفتگو داشتیم. در مورد انسان، زندگی و بحران‌ها صحبت شد و همینطور مراحل سگانه بحران‌ها. من بیش از این توضیح ندم، می‌خواستم خودتون در آغاز به طور مختصر و کوتاه توضیح نسبت به گفتگوهای قبلی بفرمایید، ولی چون سوالات زیادی راجع به بحران‌ها داشتیم، به جای ادامه بحث می‌خواستم با توجه به کمبود وقتی که شما دارید و با گرفتاری‌های موجود به اون سوال‌ها بپردازید.
بله، خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که ما بحث بحران‌ها رو آغاز کردیم. بحثی بسیار مهم، همونجور که در مدخل بحث گفتیم در برنامه‌های گذشته، این برنامه در سطوح مختلفی ادامه پیدا خواهد کرد. بحران ها، یعنی ما بحران ها رو در زوایای مختلف زندگی فرد میخواییم بهش نگاه کنیم و به همین خاطر بحران ها انواع گوناگونی خواهد داشت که به تدریج ما بهش میرسیم و همون نسبت هم و در ارتباط های مختلف هم برخورد با این بحران های متفاوت طبیعتا چه از نقطه نظر درمانی و چه از نظر به اصطلاح مکانیزم عبور از بحران‌ها برای خود فرد، ما رویکردهای متفاوتی خواهیم داشت. بحث بحران‌ها بسیار مفصله در قیاس با بحث اختلالات شخصیت، از بحث افسردگی و سایر بحث‌های رفتارشناسی. بحث بحران‌ها بسیار مهمه، از اون به این دلیل که می‌دونید در ترتیب زندگی امروزه توقعات بسیار زیادی داره از فرد، یعنی فرد مدرن و امروزی به ویژه در جامعه در حال پیشرفته، حالا منظور الزاماً بحران در جامعه غیر پیشرفته هم وجود داره، منتها اساساً فرم زندگی امروز بگونه است که فرد، یعنی ایندیوید به اصطلاح، بدجوری درگیر هست بین انتظاراتی که جامعه ازش داره، انتظاراتی که خانواده ازش داره، انتظاراتی که خودش از درون از خودش داره و مجموعی شرط هایی که برش گذاشته میشه و مجموعی موانعی که فرارویش هست، خب استرس های فراوانی رو باش مواجه هست در شبانه روز. زندگی در حال نسبتاً سازمان یافته امروز که محصول ماشینیزم هست، خودش محصول توسعه صنعتی هست، در واقع انسان رو بدجوری در حصار خودش قرار داده، به نوعی انسان گرفتار ماشینیزم شده. توسعه و تحولات صنعتی قرار بود که انرژی انسان رو آزاد، یعنی اتوماتیزه شدن دستگاه‌های صنعتی مثلا، کشفیاتی که در عرصه ارتباطات، اینترنت، تلفن‌های همراه سیمی، انواع اقسام ماهواره‌ها، خلاصه همه دستاوردهای صنعتی قرار بود، یعنی هدف اصلی این بوده که انرژی انسان آزاد بشه. یعنی در ابتدا هدف این بوده که ابزارها ادامه اندامهای انسان باشن، یعنی ما با کشف تلفن، با استفاده از امکانات ارتباطی، خب شنواییمون رو روی کره زمین گسترش داریم. این در نگاه اول به نظر میاد که میبایست آزادسازی انرژی انسان منجر بشه، اما تحولات صنعتی یک سوی دیگه هم داره، یک در حال آن طرف دیگه هم داره و اون اینه که به نظر میاد که بعد جوری در این حال انسان رو گرفتار الزامات خودش میکنه، انسان رو درگیر میکنه، مشروط میکنه و قرارش رو ازش میگه. به همین خاطر انسان امروز انسان است به شدت بیقرار، انسان است نگران، انسان است که احساس میکنه انرژیش، قابلیت‌هاش کفایت نمیکنه برای رسیدگی به خودش، خانوادش، برای انجام تمام و کمال مسئولیت‌هایی که در جامعه به عهده داره. فی‌الواقع انسان امروز بد جوری درگیر شده با مجموعه مسائلی که این توسعه تکنیکی و صنعتی براش فراهم کرده. منتها این صرفاً یک جنبه از قضیه است. بی‌تردید خود تحولات اجتماعی، تحولات فرهنگی که به موازات توسعه صنعتی تکنیکی به وجود اومده، اینها هم عوامل استرس هستن، اینها هم باعث شدن که انسان درگیر بشه. جنگ ها، فجایع بزرگ بشری، زلزله ها، خیلی مسائل این چنینی هم به هر حال بحران های خاص خودشون ایجاد کردن. تحولات سیاسی، فشاری که فشار بی همتا و بی مانندی که روز دیکتاتوری ها در کشورهای زیر سلطه، در کشورهای توسعه نایافته، در کشورهای پیرامونی در آسیا و آفریقا و آمریکا لاتین و خلاصه نقاط مختلف دنیا امروز به مردم میارن، این سیل عظیم مهاجرت رو ایجاد کرده، مهاجرتی که در تاریخ بشر کم نظیر هست و این مهاجرت اون وقت همراه خودش بحران های خودش رو میاره، مشکلات گرفتاری های ایجاد میکنه. انسان در تبعید، انسان همواره در انتظار، نگران، در بسیاری موارد در حاشیه جامعه. اینه که ملاحظه میکنید که به هر حال کل زندگی، اساسا زندگی امروزه یک زندگی بسیار بحران آفرین، پر از بحران، که خب این بحران ها در ابعاد گوناگونی هم عمل میکنن و ما در ادامه برنامه هامون تلاش میکنیم که به همه این بحران ها، تا اونجایی که به هر حال مجال برنامه هست، بپردازیم و تا حدودی که امروز علم روان پزشکی، علم روانشناسی، رفتارشناسی تونسته پژوهش بکنه و سر در بیاره از این بحران ها، ما حتی امکان شیوه های درمان، شیوه های عبور از بحران ها، شیوه های مدیریت بحران ها رو شنوندگان رادیو معرفی بکنیم، که این امید هست که بتونیم باری از دوششون برداریم، به این امید که بتونیم باعث پیوند خانواده ها، باعث ارتباطات بهتر خانواده ها با فرزندان و سبب به هر ترتیب شفاف شدن ارتباطات بشه و این که به ویژه و یا حداقل این که بحران ها به اندازه‌ای که هستن دیده بشن و زیاد بزرگ نشن، در این حال بحران ها دست کم هم گرفته نشه. اینه که دادن یک نقشه دقیق یا نسبتا دقیق از کم و کیف بحران ها خودش به خودی خود به هر حال گامی است به جلو، به این امید که دانش و آگاهی شنوندگان رادیو به اون اندازه بالا بره به تبع برنامه که اون وقت بتونن حداقل جهت دیدی نسبتا روشنی در برخورد با بحران ها داشته باشن. با این توضیح در ارتباط با کل بحث بحران ها و نه الزاما برنامه های گذشته رادیو، من در خدمت هستم برای پاسخ به سوالات احتمالی که شنوندگان رادیو مطرح
کردن. در ابتدا که از دوستان صحبت می کردن که بسیاری از پدر مادرها این روزها با نوجوانانشون مسئله دارن و سوالشون این بود که این به دلیل بحرانی که نوجوانان دارن این مسائل به وجود میاد و سوالشون بود که این بحران ها چقدر طبیعی هن، چقدر بیمارگونه هن و آیا این اکسانوار های یک نوجوان و بحرانی که توش هست به دلیل تغییرات سنی و هورمونی است، چگونه باید ارزیابی بشن و چگونه باید با این نوجوان ها رفتار کرد؟
بله، عرض کنم که بحران ها به طور کلی به مقدار زیادی مرتبط با سن هم هستن. مثلا حتما چیزی که میگن بحران 50 سالگی، نمیدن بحران 30 سالگی، بحران نوجوانی، بحران دوران کودکی. بحران ها به مقدار زیادی خب مرتبط هستن با سن و به همین خاطر ما وقتی که از یک گروه سنی به گروه سنی دیگه ارتقا پیدا میکنیم به لحاظ به هر حال گذار سنی طبیعی، خب ما دچار بحران میشیم. مثلا وقتی که یک کودک به محض این که از شیر مادر فارغ میشه و خودش میخواد غذا بخوره و نیازهای به هر حال تغذیه رو خودش برآورد بکنه، در این حال که قضی آزاد میشه دچار بحران هم میشه دیگه. اون غذای آماده گرم و بی‌دردسری که خب از دستان مادرش میتونست بگیره مستقیم به هیچ گونه تقلا و پوششی، این از بین میده. حالا میباید خودش انواع اقسام غذاها رو مزه بکنه، همه مزه ها رو ضمناً میباید بچشه، بعدش بیاد خوشش بیاد و به ویژه که دستگاه گوارشش مثلا باید تحمل کنه این مواد شیمیایی رو. اینه که فی الواقع همین حادثه ظاهراً طبیعی و بدیهی یک بحرانه برای اون کودک که از شیر گرفته میشه و حالا میباید که خودش یاد بگیره از همه جنبه‌های تکنیکی تغذیه تا بالاخره خود تغذیه و اینکه هرگاه این تغذیه درست تأمین نشه کودک با کمبود آب، کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین و مواد مهم برای سوخت‌وساز مواجه میشه که بلافاصله در رفتارش هم بی تردید تأثیر میذاره که موضوع اصلی برنامه ما هست، یعنی جنبه های روحی داستان.
بله.
یعنی به مقدار خیلی زیادی این در ارتباط با نوجوانان هم سیاز میکنه. یعنی توجه داشته باشید خیلی وقتها کجرفتاری نوجوانان یا اون چی که ما به عنوان کجرفتاری، بدرفتاری، بدخویی، قدری حالت شورشگری ما میبینیم در نوجوانامون، که بس اساسا برگرده به همین مسئله ناقابل تغذیه. یعنی چه مسئله بسیار بدیهی که ما چه بس بهش فکر نکنیم. پایین بودن قند خون باعث میشه که ما زود عصبانی میشیم در گذشته از اینکه در چه سنی هست. کمبود بعضی ویتامین ها حافظه رو خراب میکنه، کمبود حافظه منجر میشه به بد آموزی ها یا کم آموزی در مدرسه، بنچه تحقیر هم کلاسی ها و معلم. شما همین رشته رو بگیرید میبینید که یک تغذیه، یک سوء تغذیه ساده که با یک اقدام خیلی کوچیک و نه الزاماً پیچیده میتونه برطرف بشه، تبدیل میشه به یک عالمه پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی. در حالی که اساساً بدغذایی نوجوانان طبیعی است، یعنی به اختزای سن در حال بچه ها توی این سن فرض بفرمایید بین حال 12 تا 18 یا کمتر بیرون هستن با دوستانشون، به موقع نمیان سر صورت غذا، الزاماً به موقع آماده نمیشن، اگرم هست یه غذای میگیرن به سرعت میبرن جلوی تلویزیون میخورن، یا یعنی اینکه امروزه به ویژه مقابل کامپیوتر در این حال که چت میکنن به اصطلاح یا صحبت میکنن با همسن سالهاشون غذا هم سعی میکنن بخورن که خب نبیه به هیچ کدوم از این دوتا موضوع و برحال فعالیت به درستی نمیرسن. اینه که خب این منجر میشه به اختلالات تغذیه و بعد از اون اختلالات خواب و گرفتاری های روحی پیامدش. ولی در این حال خود همین حادثه شاید نسبتاً کوچولو یک گسسته، یعنی نوجوان اولا سر سفره نیست، با خانوادش نیست، یکی خود این که با موجب نارضایتی ها و اعتراضات خانواده میشه، درگیری ها و استقاقات ایجاد میکنه که هرگاه متصل و مستمر بشه خودش تبدیل میشه به یک خب به هر حال بحران در خانواده، یعنی یک موضوع نزاع و مجادله. اینی که خب در این حال شما این روند تکنیکی رو دارید که به هر ترتیب امروز با گسترش اینترنت، با گسترش ارتباطات دیجیتال و کامپیوتری به نظر میاد که جوانهای ما بعضی از اون جمع تکمیل خانواده که قبلا بود، جمع کامل خانواده که به هر حال سر سفره آماده میشن بودند، حضور پیدا میکنن در میزم اتاق پذیرایی اکثرا بودند و الا بعد از شام، بعد از ها به اینها تحصیلات. الان جوانهای ما متاسفانه پرتاب شدن مقابل مونیتور کامپیوترهاشون یا بازیهای کامپیوتری، یا اگر نه مقابل مونیتور کوچولوی تلفن همراهشون، موبایلشون، که از اون طریق SMS و انواع در حال پیام‌های الکترونیکی و دیجیتال می‌فرستن. و خب می‌بینید که به این ترتیب یعنی ابزارهای بحران هم فراهم شده، ابزارهایی که بحران‌زا هستن، که من در مقدمه همین برنامه بود اشاره کردم به اینکه این ماشینیست و این رشد تکنیکی چه بلاهایی همراه خودش داره که اگر تحت کنترل قرار نگیره، اگر که ما بهش آگاهانه برخورد نکنیم، میتونه تبدیل بشه به بحران بسیار بزرگ در جامعه بشری، کما اینکه شده هم.
بله.
ولی در ارتباط با نوجوانان یک سری مسائل دیگه هم اتفاق میفته، جدا از این که من حالا مسئله تغذیه رو مطرح کنم که خب مسئله بسیار مرکزی هم هست، چون اختلالات در حال کمبود تغذیه، بیخوابی ها، بدخلقی ها، عصبانیت ها، پرخاشگری ها رو با خودش هم همراه داره، که خب خود این رفتار، این رفتار ناهنجار تأثیر میذاره روی محیط، روی خانواده، روی اطرافیان، و به نوبه خود زخم های رو، دلخوری های رو باعث میشه، رنجش های رو موجب میشه، که خب ترمیم اینها وقت میخواد، صبر میخواد، شکیبایی میخواد. یعنی همواره این پدر و مادران نیستن که باز کتک بخورن از این تیغ زهرآلین زبان، خلاصه بلکه خب نوجوان هم حتما میباید تلاش بکنن که این ثبات تنظیم میشه.
بله.
حالا شما
آقای دکتر ببخشید، این
بله
عصبی شدن عضوی از خانواده مثل بحران‌های سنی یا اتفاقات روزمره، آیا این در کل خانواده میتونه مؤثر باشه و سیستم عصبی رو به هم بریزه، و اگر چنینه چه باید کرد؟
بله 100% اینجوری است. این که توجه داشته باشید که فضایی که بر خانواده حاکم هست، در اون هر خانواده فضا یک فضای مشترکه، که این فضا هم تقسیم شده بین اعضای خانواده به صورت قلمرو خانواده، و همین که ایجاد شده و تولید شده توسط اعضای همون خانواده. یعنی فضای خانوادگی یه چیزی از قبل تعیین شده و آماده این نیست که هر خانواده با گذاشتن به عرصه زندگی خانوادگی اینو مثلا طبیعت بهش به ودیعه داده، یا اینکه موهبتیست الهی مثلا که نازل شده، بلکه فضای خانواده رو اعضای خانواده میسازن. و به همین خاطر فضای خانواده یک روندیست دائما در حال تغییر، در حال شدن و در حال دگرگونی، بس به اینکه خب مثلا بچه ها از خونه میرن ازدواج میکنن، یا اینکه عزیزی نزدیکی فوت میشه و از دنیا میره، یا اینکه گسترش هایی در خانواده ایجاد میشه، گسست ها و پیوست ها. اینه که فضای خانوادگی همواره در حال تغییره، و این خب از نظر سیکودینامیک، از نظر رفتارشناسی بسیار بغرنجه. خود فضای خانواده فی الواقع خانواده یک مینیاتور است از کل جامعه. در خانواده قلمروها هست، مدیریت خانواده هست، تصمیم گیری ها میشه دموکراتیک، خیلی دموکراتیک باشه، حقوق میتونه به راحتی پایمال بشه. ما در امیدواریم در بخش بحران های جوانان، نوجوانان، کودکان عنوان یک مبحث اخص خودش مفصلا اینها رو مورد مورد بحث کنیم. تا در اساس سوال شما میخوام بگم که اینجوریه، یعنی رفتارها، رفتار یک فرد در خانواده روی کل فضای خانواده تاثیر میذاره، و در اینچه اون فضا روی رفتار تک تک افراد خانواده تاثیر میذاره. هرگاه که اگر که چیز نباشه، اگر که برخورد بهش آگاهانه نباشه و سعی در حل و فصلش نشه، اگر که به چه باید کرد من پاسخ بدم که به جواب نمانه، میبایست راه حل مسئله اینه که خب افراد خانواده با یک ناهنجاری رفتاری قبل از اینکه انتقادی نگاه کنن به عنوان یک مصیبت بزرگ، به عنوان حالا اختلال و یک ناهنجاری در خانواده، اون مورد یک مسئله نگاه کنن طبیعی که در ذات یک برخورد خانوادگی نهفته است، در طبیعت یک رابطه خانوادگی باید پیش بیاد، و اون وقت مسئله رو بیان که زیاد بزرگش کنن از طریق دیالوگ، مشاوره و همفکری با هم دیگر، و در یک ارتباط باز و نه پنهان و لاپوشانی شده به بحث بزنن. فرض بفرمایید خانواده متوجه میشه که دخترشون یا پسرشون در سن 16 سالگی یک بار رفتارش عوض شده، در این حال که مهم است به خانواده نسبت بهش عکس عمل نشون میده، در این حال میباید که به این مسئله از زوایای گوناگون نگاه بشه. مثلا آیا نوجوان میتونه به مواد مخدر نزدیک شده باشه؟ آیا این نوجوان میتونه در گروهی از دوستانش قرار گرفته باشه که اختلالات رفتاری رو بهش منتقل میکنن، اون چیزی که بهش میگن فشار و گروهی؟ آیا خانواده درش اشکالی هست که بقیه اعضای خانواده نمیبینن و این نوجوان اینو میبینه؟ آیا این نوجوان جدا از خانواده بیرون از خانواده مشکل دیگه ای ضمناً داره؟ اینه که در وهله اول همونجور که در سایر مسائل رفتارشناسی ما میگفتیم میباید مسئله به درستی شناسایی بشه، نقشه مسئله بیرون بیاد، ابعادش روشن بشه و بعد از اون با دلسوزی همه خانواده کمک کنن تا اون مسئله به اتفاق و با خرد جمعی از میان برداشته بشه. در این رابطه بهترین ابزار صداقت خانواده است، یعنی مسائل دلسوزانه با صداقت با هم مطرح کنن و هیچ مسئله رو دور نزنن، بلکه خیلی روشن و بی‌پرده مسائل رو با هم دیگه مطرح کنن.
خیلی سپاس.
البته من قول میدم در بحث خود بحران های نوجوانی جنبه های مختلف سطوح مختلفش رو بگیم و تا حد امکان هم به هر حال راهنمایی داده بشه برای مدیریتش.
حتما. آقای دکتر، یکی از عزیزان هم سوالی داشتن که آیا مهاجرت یک بحرانه و اگر بحرانه چگونه بحرانی است و پیامدهای آن چیست؟
بله، عرض کنم که مهاجرت بی‌تردید بحران است، این معنا که خب مهاجرت معادله سن مجبوری. مهاجرت به واقع از اون لحظه شروع میشه که انسان تصمیم میگیره شهرش و دیارش و زادگاهش و محیطی که درش به هر حال به دنیا اومده، رشد کرده، بازی کرده، دوران نوجوانی، جوانی و هر حال بخشی از عمرش درش بوده و اینو ترک کنه. خود ترک این آشیانه و این موطن باعث میشه که خب انسان از همون لحظه‌ای که تصمیم به مهاجرت میگیره در این پروسه این بحران شروع میشه. تصمیمی است بسیار مشکل، در بسیاری موارد تصمیمی است برخلاف میل باطنی. مهاجرت در بسیاری از موارد در یک اکثریت غالب و قوی اجباری است و نه اختیاری، یعنی الزاماتی هست و اجبارهایی هست که باعث شده مهاجرت نه. در کشور ایران مثلا، کشور خودم، مهاجرت فی الواقع محصول شرایط ناهنجار زندگی فردی و اجتماعی در هست. در کشوری که ما شاهد یکی از اوریان‌ترین دیکتاتوری ها و در این حال خشن‌ترین هم شستیم، به همین ترتیب و به همین خاطر مهاجرت فی الواقع یک تحمیل است، یک اجبار است به فردی که تصمیم به تن دادن بهش میگه. اون وقت خود پروسه مهاجرت بسیار به لحاظ در حال عملیش الزاماتی که سر روی اون فرد مهاجر میذاره یا خانواده پیچیده هست، به لحاظ مادی و اقتصادی الزامات خودشو داره، پیامدهای خودشو داره، محرومیت های فراهم میکنه، سختی هایی داره. این تازه تمام پروسس که تازه کشور یا اون منطقه محل زادگاه سابق اون باید ترک شد. بعد از اون که شما وارد منطقه جدید میشید، چون مهاجرت در داخلی کشور هم مهاجرت میتونه صورت بگیره، ولی در اینجا به احتمال زیاد از فر مهاجرت به خارج از ایران فیلم مثلا هست. خب اون وقت یه همچین مهاجرتی بسیار بسیار سخته. یکی از قوی ترین بحران هاییست که من میتونم برای شما بشمارم در ردیف جنگ، در ردیف بحران های حوادث بزرگ طبیعی مثل زلزله و این هاست. فیلم واقع مهاجرت یک زلزله در زندگی خانواده هست، در زندگی همه اقوام و خیشان است که ضمناً اون خانواده رو از دست میدن، لااقل به لحاظ فیزیکی و از نظر از بوده جغرافیاییش. بعد وقتی که فرد یا خانواده مهاجر وارد کشور میزبان میشه، خب فرهنگ جدید، حتی آب و هوای جدید، مناسبات جدید، یک طرح جدیدی از همه فعالیت های روزانه هست، مجموعه انرژی گذاری ها، دوندگی ها، گرفتاری هایی که همون پروسه های اولیه برخورد با جامعه میزبان ایجاد میشه، بعد از اون تبعیض ها، تحقیر ها، توهین ها، عرض کنم به حضور شما تبعید، خود در تبعید زندگی کردن در مثلا در مورد مهاجران ایرانی به عنوان مثال، اینها بسیار سنگینه. مهاجرت معمولا با افت اون چی که بهش سوشال استیتس یا اون موقعیت اجتماعی مواجه همیشه، خیلی کم، درصد بسیار کمی از مهاجرین میشن در موقعیت اجتماعی که سابقا بودن باشن. این به معنای مستقیما به معنای یک افت پتانسیل هست در بودجه خانواده، در موقعیت اجتماعی اعضای خانواده، از دست دادن مواهبی که قبلا به هر ترتیب حالا کم یا زیاد، و در کشور میزبان خب این امکانات یک باره گرفته میشه و به دست آوردنشون کاری بسیار سنگین، تلاش بسیار زیاد. ولی از جنبه های اجتماعی و حتی سیاسی مهاجرت که بگذاریم، جنبه های بسیار طبیعی مهاجرت هم بحرانه. مثلا خب وقتی شما از یک کشور مثل ایران مثلا مهاجرت می با آمریکا یا به سوئد یا هر کجای دنیا، شما با فرهنگ جدید مواجه هستید که شیوه زندگی خاصی رو شما تحمیل میکنه. اگر که شما بخواید انطباق پیدا بکنید و یک رابطه سازگار با کشور میزبان، بالا کشور دوم شما، وطن دوم شما شده، برقرار بکنید، میباید که به هر حال یک انطباق سازگار و پویا پیدا بکنید با اون جامعه، و این حتی روی غذای شما تاثیر میذاره، روی لباس پوشیدن شما، روی شیوه زندگی شما و بچه‌ها و خانواده تاثیر میذاره. این آسون نیست، مثل جراحی میمونه، دردناک، خونریزی داره، دوره نقاهت داره. یعنی عبور از سنت ها و اشتیاق فرهنگی خود آدم، وارد شدن به سنت ها و روش های زندگی جدید، این الزامی است برای اینکه آدم بتونه در کشور میزبان موفق بشه. اینه که به اعتقاد من مهاجرت یکی از قوی ترین بحران هایی است که میشه در مورد صحبت کرد. من حتما از مهاجرت عنوانی بحران صحبت میکنم. در این حال من در سوسا مهاجرت و بیماری کار تقریبی هم کردم با همین عنوان، مهاجرت و بیماری، که اساسا مهاجرت بیماریزا هم هست، یعنی نه الزاما بیماری های روحی بلکه بیماری های جسمی هم به هر حال پیامد مهاجرت است، به خاطر تغییر آب و هوایی، تغییر در عادات غذایی، تعرف پایین، استرس بالا و مجموعه عواملی که عوامل جدید، فاکتورهای جدیدی که در بعد از مهاجرت ایجاد میشه و فرار روی فرد خط علم میکنه، فرد مریض میشه.
یعنی نظر فیزیکی آقای دکتر؟
بله بله، از نظر فیزیکی بیش از روحی. یعنی چیزی که ما توجه شاید نکردیم، میدونید که وقتی من یک پروژه تغییر در واقع رساله تغییر مندم در توسط مهاجرت بیماری، من مطالعه کردم تمام کارهای پژوهشی که در آمریکا، استرالیا، انگلیس، کشورهای تیپیک مهاجرت، مهاجر پذیر بسه یا کشورهای مهاجری بسه، مهاجر نشین، یا وقتی که من نگاه کردم دیدم که 99% کارهای تحقیقی که شده بود در تو مهاجرت و پیامدهای مهاجرت روی جنبه‌های اجتماعی روانی مهاجرت کار شده بود، ولی روی جنبه‌های فیزیولوژیکی، جنبه‌های فیزیکیش کار نشده بود. اتفاقا مهمه.
بله.
در حالی که نشون داد مثلا کار تحقیقی که من کردم کار نسبتاً وسیعی بود، که ما روی 10,000 نفر در صورت یک پروژه انجام دادیم. حالا کوتاه من در موردش میگم، و این پروژه در اونجا 2000 مهاجر ایرانی، 2000 مهاجر عراقی و 2000 مهاجر ترک رو ما با 6000 سوئدی، 4000 سوئدی مقایسه کردیم، مجموعاً 10000 نفر. و این به لحاظ متریال و به لحاظ برحال حجم کار یک مطالعه بزرگی بود نسبتاً. و در اونجا ما نشون دادیم که مثلا اضافه وزن در خارجی ها بیشتر بود، در اینچه فشار خون بالاتر بود، در اینچه بیماری دیابت، بیماری های اون چی که بهش میگن متابول سیندروم، بیماری های به پیامد کم تحرکی بیشتر بود. خارجی ها که اصلا تو کشورشون سیگار نکشیده بودن، این ستا گروه ایرانی، عراقی، ترک همه سیگاری شده بودن، مثلا خیلی هاشون سیگاری شده بودن. اینایی که سیگاری شده بودن در کشور خودشون قبلش اصلا سیگار نمیکشیدن، الکل بیشتری مصرف میکردن، یعنی میدونم که خیلی از عادت ها و روش های زندگی کشور میزبان تو این رابطه سوئد رو گرفته بودن، صرفا میخواست اینکه مهاجرت کرده بودن، منتها در این حال به عنوان عامل ثانوی اون استرس ها، تبعیض ها و خلاصه اون بدرفتاری هایی که به هر حال جامعه میزبان میکنن در مورد مهاجرت.
بله.
اینکه بدن هستی حالا اضافه وزن و گرفتاری های دیگه به مناسبت این. اما یه نتیجه بسیار چیزی که اتفاق پیدا میکنه با بحران، با مهاجرت به عنوان بحران، این بود که ما متوجه شدیم که پیری زود رفت در بین مهاجرین. یعنی مهاجرین در نسبت به بومی ها، در مقایسه با خود بومی ها و اونهایی که مثلا توی این مورد مشخص در سوئد بودن، زودتر پیر می شدن. بیماری های فراموشی مثل آلزهایمر، متنه در زن آلزهایمر اون چی که بهش میگن دمنسیا یا دمنس، در خارجی ها بیشتر بود که به دلیل استرس مستمر طولانی که اینها بهشون اعمال میشد، خب روی کارکرد مغزشون تاثیر میذاشت و دچار فراموشی میشدن که الزاما با بیماری آلزهایمر قابل مقایسه نبود. خب اینها مسئله اساسی است که نتیجه مهاجرت. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم که حالا میشه برگردان سیاسیش هم بلافاصله گفت، یعنی ترجمه سیاسی کرد و گفت که کوچ دادن اجباری بخش قابل ملاحظه از هموطنان ما به خارج کشور است، که از اون جمله اصلا متفکرین بسیار با تحصیلات آکادمیک، دکترا، مهندسین، وکیلها و هر انسان اندیشه ورزی، یعنی هر انسانی الزاما خب اندیشه ورزه، چه فاجعه ای است برای کشور ما. در عین حال به بیماری کشوندن اینها، یعنی هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی تحلیل بردنشون، بزرگترین آسیبی است که یک همچین دیکتاتوری میتونه به این ملت بزنه. یعنی میشه این ترجمه سیاسی شاید اول
بله
چه هزینه گزاف این دیکتاتوری امروز برمیداره برای کشور ما، در بر داره طول عمرش و ادامه حیاتش در داخل کشور، اینجا یک نسل رو به نابودی داره میکشونه و با سرنوشت مردم بازی میکنه. در خارج کشور هم بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت این کشور رو جمعیت به هر حال تولید کننده میتونست باشه، جمعیت که میتونست سوسته کشور رو تأمین بکنه به حد اندازه توان خودش و به سهم خودش، از آن درگیر بیماری های جسمی و روحی شده. این هم یک به هر حال ارزیابی هست از مسئله بله.
آقای دکتر لطف کنید در جلسات دیگر یا در همین خلال بحران ها بپردازیم به این بحث مهاجرت ناخواسته یا مهاجرت اجباری، یا به قول شاعر ملی آقای دکتر نعمت آزرم پرتاب به بیرون بیشتر صحبت کنیم، برای اینکه این جوانب بسیاری داره، یعنی خیلی قابل گفتگوی بیشتر و بررسی های بیشتری است.
بله حتما، ما بحران ناشی از مهاجرت رو صد درصد در دستور کار داریم، به من یکی از نوع بحران ها حتما بهش میپردازیم.